ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شبکه اینترنت در ایران از صبح روز دوشنبه دچار اختلال شد. 72 گروه تبلیغی حوزه علمیه قم در نامه‌ای به رؤسای سه قوه به گسترش بی‌حجابی در کشور اذعان کردند. و اسرائیل میگوید یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان را کشته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، شبکه اینترنت کشور از ساعت 10 صبح روز دوشنبه به وقت محلی دچار اختلال شده است. این گزارش‌ها حاکی است که در رادار مرکز داده‌های همراه اول شاتل، پارس آنلاین، موبین نت این اختلال مشاهده شده است. نت بلاکس که اختلالات اینترنت در جهان را رصد می‌کند، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شاخص‌ها نشان می‌دهند که اوایل صبح دوشنبه اختلال در اینترنت ایران بر چندین شبکه تأثیر گذاشته است. به رغم این گزارش‌ها و تایید کاربران که از صبح روز دوشنبه با قطعی و اختلال اینترنت روبرو بودند، خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت کشور نیست و احتمال می‌رود که مشکل و اختلال از یکی از اپراتورهای مخابراتی باشد که از سوی مسئولان در حال بررسی است. 72 گروه تبلیغی حوزه علمیه قم در نامه‌ای به رؤسای سه قوه با اذعان به گسترش بی‌حجابی در کشور خواستار برخورد با کسانی که بدحجاب خوانده شده‌اند شده است. به گزارش رسانیوز، ارگان رسانه‌ای حوزه علمیه قم، در این نامه آمده که معضل رو به گسترش بی‌حجابی از زمان اعتراضات سال 1401 به بعد تشدید شده است. این گروه‌های تبلیغی در نامه خود فرهنگ کشور را در مخاطره امواج فتنه و تباهی دانسته و از رواج آنچه حرمت شکنی نسبت به امور دینی و عادی سازی گناه آشکار خوانده اند انتقاد کرده اند. در این نامه به بی ثمر بودن سیاست‌های سختگیری اجتماعی بر گروه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته و سبک‌های متفاوت نسل جدید هیچ اشاره‌ای نشده است. در این نامه نفوذ تفکر لیبرالیسم در میان برخی مسئولان کشور عامل کوتاهی در مبارزه با بی‌حجابی توصیف شده است. اما اظهارات علیرضا پناهیان از وعاظ نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی درباره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان واکنش‌های زیادی را در بین روحانیون سنتی در داخل ایران به همراه داشته است. به رغم عذرخواهی او درباره این اظهارات، اما شماری از روحانیون سنتی این پوزش را هنوز نپذیرفتند. همچنین برخی از فعالان سیاسی داخل ایران از نحوه برخورد دوگانه دستگاه قضایی با نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در بیان چنین اظهاراتی انتقاد کردند. در همین زمینه دقایقی پیش با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل واکنش تند روحانیون سنتی به اظهارات علیرضا پناهیان پرسیدم.
آقای پناهیان میگه ولایت بر عدالت تقدم داره، بعثت استوار بر قدرت. کسی که در قدیم در سنت بگوشتن عدالت بر ولایت تقدم داره و بعثت بر اساس عشق و عاطفه مهربانیه. آقای پناهیان از آدم های مورد اعتماد آقای خامنه ای و میخواد از لزوم حکومت دینی و هر نوع سختگیریش رو توجیه کنه. دیگه اسلام بر اساس قدرت است و بر اساس رهبری و ولایت است. حالا اگه عدالت بود نبود نبود. خب این دیدگاه اساسا با دیدگاه روحانیت سنتی چندان هماهنگ نیست. اما مواضعه خیلی شدید بوده، شاید به خاطر رفتار بد ایشان که معمولا که تلویزیون هم در اختیار گرفته و هرچی دلش بخواد میگه، یه نوع تصفیه حساب هم هست. چون هم آیت الله ناظم‌زاده نامه نوشته به رئیس قوه قضاییه که این باید محاکمه بشه و آقای چیزم میگه اصلا عذرخواهیش به درد نمیخوره و آقای سروش محلاتی که روحانی میانه رویست میگه تو گوشتلخی خود تو به گوشتلخی پیغمبر و علی چیز دادی که اینا مستند به تاریخ اسلام و تاریخ شیعه نیست. اما به نظر من این حمله روحانیت سنتی به نفع خودشان هم خواهد بود، چون چهره‌ای که اینا از اسلام نشان میدن و برای تایید حکومت آقای خامنه‌ای و این جمهوری اسلامی نشان میدن در حقیقت مخاطبان مردمی اون منبرهای سنتی هم کاهش میده.
آقای رحمانی پیروه صحبت شما، خبرگزاری تسنیم در توصیف اظهارات اخیر علیرضا پناهیان به نوعی او رو از اتهاماتی که علیهش مطرح شده مبرا کرده و فقط میگه که علیرضا پناهیان استراتژی جا انداختن یک موضوع رو بعضی وقتا خوب بلد نیست. حالا پرسش اینجاست که این جریان منبری‌های نزدیک به حاکمیت، این استراتژی که برای توجیه سیاست‌های حاکمیت در پیش گرفتن، مشخصاً چه ویژگی‌هایی داره؟
آقای خامنه‌ای همون دیدار در رمضان میگه بجاست از آثار آقای مصباح یزدی استفاده شود حتی برای دانشگاه. آقای مصباح یزدی اطاعت از ولایت و نابودی دولت ملت و دید امتگرایی تابعیت از ولایت و اصل همه چی میدانه و اصل حکومت عدالت و رضایت مردم نمیدانه. اصل اینه که شما باید رضایت بدی به این حکومتی که نماینده خداست. خب آقای خامنه‌ای در حقیقت همسو با آقای پناهیان. آقای خبرگزار تنظیم هم خب میگه این استراتژی درسته، پناهیان هم حرفش درسته، کلماتش درست نیست. یعنی با توجه به این حرفا رسما به مردم میگن چشمتان کور، هر سختی که از هست اگر شما مسلمانید این حکومت رو باید قبول کنید، این حکومت هم عدالت بحث فرعیست، ولایت یعنی رهبری آقای خامنه‌ای و ولی فقیه مسئله اصلی و بعثت هم قدرته. پیغمبر اومده قدرت اعمال کنه، نیومده محبت اعمال کنه. یعنی در حقیقت حرف آقای پناهیان اینا قبول دارن، منتها میگن اینشان در کلمات مثلا به خوب دوزو بازی نکرده. اتفاقا اصل قضیه هم همینه، یعنی وقتی شما اصل حکومت قدرت باشه، خب قدرت پای گوشتلخی هم داره دیگه، زور هم داره دیگه. این قبلا هم اینا میگفتن دیگران، آقا تهرانی از همه این، آقای مصباح یزدی تئوریزه کرده. آقای خامنه‌ای میگه بجاست، به دانشجو میگه بجاست شما برید از کتاب آقای مصباح یزدی استفاده کنید. یعنی شما برید توجیه بشنوید که آقا اصل این حکومت بر قدرته، بر ولایته، عدالت اگه شد شد، اگه نشد نشد، رضایت مردم هم که اصلا مهم نیست. یعنی این نگاه آقای پناهیان مورد قبول آقای خامنه‌ای.
آقای رحمانی، حالا از منظر حقوق قضایی جمهوری اسلامی، اگر اظهاراتی رو که علیرضا پناهیان درباره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان بیان کرده فرد دیگری میگفت و یا مثلا همین رو درباره علی خامنه‌ای کسی بیان میکرد، به نظر شما دستگاه قضایی با او چطور برخورد میکرد؟ نمونه‌های خیلی ساده‌تر از این رو هم دستگاه قضایی در طول سالهای اخیر باهاش برخورد کرده، از جمله با خود شما.
ببینید واقعا همین مسئله است. اصحاب مورد هست که این مسئله آقا جریک را اعدام شدن بود، کمی آقای اشکوری به خاطر بحث در باره که حجاب ضروری دین نیست یه چند سال زندان دادن. خود من حرف شریعتی تکرار کردم، امام زمان 1400 سال نیامده است. اینا گفتن این توهینه. تو کیفرخواست اجرایی من محکوم به ارتداد شدم، با نامه آقای منتظری به من حکم دادن توهین به مقدسات 5 سال. کسی که مثلا چیز خاصی نگفته بودم که. حالا ما باید ببینیم این نامه‌ای که آقای ناظم‌زاده در قم نوشته و یک مرجع میانه روی هست، ببینیم آقای اجری چه پاسخی میده. جرأت داره آقای اجری اصلا به این مسئله برخورد کنه؟ ببین به نظر من آزادی بیان اصل مسلمه، تا توهین هم آدم ها باید حرف بزنن، ولی رویه جمهوری اسلامی این بوده که شما به یه روزنامه پرتیراژ جامعه رو به خاطر این که در روز عزای غیررسمی یکی از امامان شیعه عکس اولش در ورزش دست جمعی در یک پارک و شادی کردن بود بستن. تو این رفتار حالا از همین قوه قضاییه و از همین آقای اجرایی که در قوه قضاییه پوستخت انداخته. یعنی در حقیقت اگر این آقای پناهیان محکوم بشه، حالا باید آقای خامنه‌ای هم، خب دیگه آقای خامنه‌ای که نوشته های آقای مصباح یزدی رو میگه، آقای این همه حرفای مصباح یزدی و آقای خامنه‌ای هم مؤید آثار مصباح یزدی، چه برخوردی خواهد شد؟
گفتگویی بود با تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس. اما اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی شبانه یکی از فرماندهان ارشد نیروهای نخبه حزب الله لبنان را کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، علی احمد حسین و دو عضو دیگر حزب الله لبنان در شهر سلطانیه در جنوب لبنان کشته شدند. حزب الله هم بدون ارائه جزئیاتی کشته شدن این فرمانده را تایید کرده است. ارتش اسرائیل ادعا کرده که رده نظامی علی احمد حسین معادل سرلشکر بوده و او را مهره اصلی پشت حملات اخیر به مناطق غیر نظامی در شمال اسرائیل توصیف کرده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در 6 ماه گذشته درگیری‌های مدام و مرگباری میان اسرائیل و حزب الله لبنان در جریان بوده است. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل میگوید که نیروهای جبهه شمالی در حال تمرین برای عملیات احتمالی در آینده هستند. ویدیویی هم از این تمرین‌ها در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده. این در حالی است که اعلام خروج نظامیان اسرائیلی از جنوب نوار غزه سوالات زیادی درباره تحولات جنگ در این منطقه مطرح کرده، اگرچه مسئولان اسرائیلی میگویند این اقدام به معنای پایان جنگ نیست. از سوی دیگر، فشارهای داخلی بر اسرائیل برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای آزاد کردن شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی از دست گروه افراطی حماس و آتش بس در نوار غزه تاکنون پیشرفتی نداشته است. این را یکی از مسئولان گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفته است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این در حالی است که مسئله خروج نیروهای اسرائیلی از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در صدر تحولات جنگ قرار گرفته. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره به رسانه‌ها گفت:
هدف از خروج نیروها از خان یونس آماده شدن برای ماموریت‌های آینده است. رویداد مشابه رو قبلا هم دیدیم، مثل عملیات بیمارستان الشفا. عملیات آینده میتونه در رفح باشه.
به مرخاب رفیق. البته با وجود عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از جنوب غزه، بمباران هوایی و توپخانه این منطقه ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نیروهای ارتش اسرائیل به اهداف خود در خان یونس دست یافتند. اما روزنامه هارت به نقل از منابعی در ارتش این سخنان را رد می کند. ایتامار بن گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار توضیح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره دلایل خروج ارتش از خان یونس شد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نمایندگان اپوزیسیون پارلمان اسرائیل خواستار برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان برای بررسی جنگ در غزه و دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها شدند. این در حالی است که تظاهرات در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت و با خواست انعقاد توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. شب گذشته هزاران نفر در شهر اورشلیم به همین منظور دست به تظاهرات زدند. دانیل یکی از معترضان اسرائیلی میگوید:
مسئله برای من گروگان هاست، به علاوه اتفاقات ناگواری که در غزه و منطقه در حال روی دادنه. نفرت همه جا داره گسترده میشه. در غزه تعداد زیادی از کودکان و همچنین سربازهای ما دارن میمیرن. ده ها هزار بیگناه در غزه میمیرن. همه چی داره به سمت بدتر شدن میره. بدتر از اون، نتیجه جنگ بیشتر، نفرت بیشتره. امیدوارم گروگان ها به خونه هاشون برگردن و ساکنان غزه که بسیاری از اونها آواره هستن هم به زندگی طبیعیشون برگردن. مسئله ای که زمان زیادی میبره.
در کنار همه این تحولات، هرزه هالووی فرمانده ارتش اسرائیل تأکید کرد که خروج از خان یونس به معنی پایان جنگ نیست. او همچنین به ایران علیه اقدامات احتمالیش علیه اسرائیل هشدار داد.
ارتش اسرائیل میدونه چطور به شکل دفاعی و هجومی با ایران تعامل کنه. سامانه های دفاعی خوبی داریم. میدونیم چطور با قدرت با ایران برخورد کنیم، چه در جاهای نزدیک و چه در جاهای دور.
هشداری یک هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، پایتخت سوریه. حمله‌ای که از جمله کشتشگان در آن 7 فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشار نظامی بود. تهران بعدی انتقام داده است. از سوی حملات اسرائیل در لبنان علیه مواضع گروه حزب الله از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر شده. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از تمرین‌های نظامی نیروهای جبهه شمالی منتشر کرد. تحولاتی که سوال‌های زیادی درباره سیر تنش و جنگ در منطقه مطرح می‌کند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.